الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المكرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. کان الکلام فی ایام الاربعا حول المسائل المستحدثه و انتهى الکلام الى ادلت القائلین به ثبوت الهلال بالعین المسلحه. عمدت مستدل به لهذا القول وجوه سته. اولها ان تكون الهلال امر تكويني واقعي وحادث في التكوين، فاذا ثبت باي طريق فلا محاله يترتب عليه الهف، سواء كان برأي العين الجارحة أو بالعين المسلحة، بلا فرق بين طرق إثبات الأمر التكويني كسائر التكوينيات. هذا الاستدلال جوابه أن إناثة الصوم، يعني وجوب الصوم أو وجوب الإفطار بمجرد امر تكويني بمعنى خروج جزء قرص القمر من المحاق، هذا ممنوع، بل انما أنيط وجوب الافطار والصوم بثبوت الهلال بالرؤية المتعارفة. هذا هو المستفاد من النصوص، يعني موضوع الهوف في الحقيقة الهلال الظاهر الثابت المرئي بالرؤية المتعارفة. فإذا استفدنا من الأدلة أن الموضوع هذا لا محالة، إنما يترتب الهوف على هذا الموضوع لا مجرد ثبوت، يعني خروج جزء قرص القمر من المحاق ولو لم يكن قابلا للرؤية المتعارفة. وثانيا استدل بصحيحة هشام. حاصل مضمون هذه الصحيحة أنه من صام 29 يوما ثم أخبره عدل بأن الناس، يعني أهل البلد، صاموا 30، فحكم الإمام عليه السلام بوجوب القضاء على هذا الشخص الذي صام 29 يوما. تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة أن وجوب القضاء قد أناطه الإمام عليه السلام بواقع ثبوت الهلال بواقع شهر رمضان في هذه الصحيحة، فحينئذ يثبت المطلوب، لأن المدار في وجوب القضاء هو المدار في وجوب الإفطار وهو المدار في وجوب الصوم. فإذا كان المدار في وجوب الصوم والإفطار ثبوت شهر رمضان واقعا يثبت المطلوب، فلأنه يثبت بأي سبب بأي طريق بلا فرق بين العين المسلحة أو العين الجارحة. هذا الجواب، هذا الاستدلال جوابه أن مراد الإمام ومقصود الإمام عليه السلام أنه ثبت شهر رمضان في الواقع لا ريب في ذلك، لكن الكلام في ثبوت شهر رمضان في الواقع، والمفروض أن المستفاد من الأدلة إن شهر رمضان يثبت واقعا برؤية الهلال بالعين المتعارفة، الواقع یعنی واقع ثبوت الهلال واقع ثبوت شهر رمضان یدور مدار هذا المناط حسب المستفاد من النصوص فالجواب الجواب. و ثالثا استدل بأن الأحكام كما ثبت في علم الأصول تتعلق بالطبائع هو مقتضى التحقيق، وفي المقام وجوب الإفطار ووجوب الصوم تعلق بثبوت شهر رمضان، يعني إذا ثبت طبيعي الموضوع تحقق طبيعي الموضوع طبعا يتعلق الهوب ويترتب عليه الهوب، والطبيعي الواقع موضوعا لوجوب الصوم والإفطار إنما هو ثبوت شهر رمضان. فإذا ثبت هذا الموضوع يعني طبيعي الموضوع بأي سبب بتريب لا محالة يترتب عليه الهوب، كما في سائر الأحكام في سائر الموضوعات في سائر مسائل الشرعية كيف تحكمون بثبوت الأحكام بمجرد تحقق فرد من طبيعي الموضوع. فكذلك في المقام فإذا ثبت شهر رمضان بالعيد المسلحة في الحقيقة تحقق فرد من ذلك طبيعي الله موضوعا للهوب، فلا محالة يترتب عليه الهوب. فجوابه نذير الجواب السابق. وأيضا الدليل الرابع من هذه الأدلة أن في قوله تعالى من شهد الشهر فمن شهد الشهر فليصمه أخذ في موضوع وجود الصوم في هذه الآية الشريفة شهود شهر رمضان، من شهد شهر رمضان، والشهود لم يؤخذ فيه عنوان الرؤية كما ثبت سابقا بل مطلب العلم. فحينئذ مطلب ما إذا علم شهر رمضان من شهد شهر رمضان أي عدم شهر رمضان، لأن الشهود في أصل اللغة بمعنى العلم بالحضور كما صرح به أهل اللغة بمعنى العلم بالحضور أو العلم الحضوري أو العلم والحضور الاختلاف تعابير أهل اللغة. فحينئذ يكون مراد الآية أنه من شهد الشهر يعني من علم بدخول شهر رمضان وهو حاضر وهو حاضر هذا الخير إنما يستفاد بقرينة مقابلة بين قوله من شهد الشهر وبين قوله أو على سفر، لم يؤخذ في معناه اللغوي يعني في معنى اللغوي لنفس الشهود الحضور، الحضور يعني الحضور في الوطن في مقابل المسافر، لم يكن أحد بأخذه في معنى لفظ الشهود. الشهود يعني العلم الحضور يعني علم شهر رمضان، العلم دخول شهر رمضان بالعلم الحضوري سواء كانت السمع أو بالرؤية بالعين. فحينئذ يكون مقصود الآية مطلق ثبوت شهر رمضان يعني العلم الحضوري العلم بدخول شهر رمضان بالحضور سواء كان هذا العلم بالعين الجارحة أو بالسمع أو بأي سبب آخر. فجواب هذا السؤال هذا الاستدلال نذير الأجوبة السابقة يأتي بيانه تفصيلا. عرض بکنم به شما به این که در این بحث روزهای چهارشنبه که خب مسائل مستحدثه هست بسیار بسیار با اهمیت، مخصوصا این مسئله رؤیت هلال به عین مسلحه یکی از مبتلا بهترین مسائل روز در باب صوم هست و رؤیت هلال در جلسات گذشته ادله نافین ثبوت هلال به عین مسلحه را بیان کردیم و اما الان کلام واقع میشد در ادله مجوزین کسانی که قائل شدن به جواز ثبوت هلال به عین مسلحه. خب اولین استدلالشون اینه که مسئله ثبوت هلال چیست، ماهیتش چیست. در جلسات قبل بیان شد که یک امر حادث تکوینی که خروج جزء قرص قمر از نقطه مهم کاملا توضیح داده شد مهم یعنی چی و خروجش یعنی چی چطور هست. خب این خروج جزء قرص قمر از نقطه مهم که مشکل هلال هست یک امر حادث تکوینی مثل هر امر حادث تکوینی دیگری که به هر طریقی علم حاصل بشد به اون میشد چی آقا؟ حجت.
حالا که به رؤیت بشد، به عین سر بشد، به چشم سر بشد، به رؤیت متعارفه بشد، یا به خبر کسی بشد، یا به عین مصدهه. مگر رؤیت به عین مصدهه رؤیت غیر متعارفه است؟ رؤیت به عین مصدهه غیر طبیعی نیست، امر عادی است. تمام دنیا رؤیت میکنن، اثبات میکنن به عین مصدهه، تشکیک هم ندارد، کسی شک نمیتونه بکنه، قابل تشکیک هم نیست که به عین مصدهه. خب میبینن دیگه ستارگان چطور کشف میکنن جایگاهشون رو و تعیین میکنن و رفتار ندارد و ثابت میشن. خب مثلا من اینطور ثابت میشه، فرقی ندارد. وقتی که امر تکوینی شد، این امر تکوینی به هر سبب و طریقی که علم او حاصل میشد، این میشه چی آقا؟ ثابت. پس موضوع وجوب صوم چی میشه آقا؟ متعقل میشه. جواب این مطلب این است که ما منع میکنیم که اولا مطلق علم در توقیفیات حجت باشد همه جا، که بسا که شارع غیری رو عقل میکند، مثلا علم به احکام شرعیه، خب از غیر طریق کتاب و سنت، از راه رمل و جبر و اسطرلاب و سایر علوم دیگر کسی بخواد بیاد حکم شرعی رو اثبات بکند، برای اون طرف علم هم برش حاصل بشد، آیا حجته؟ خیر، حجته. و کدارک کلام فل موضوعات توقیفیت شرعیه، هلال از موضوعاتی که شارع درش مداخله کرده، تهدید کرده. اولا موضوع هلال رو اینجا ما ممکن هست اینکه محقق بشه به مجرد علم. علم به چی؟ علم به دو چیز داریم، یکی علم به ثبوت هلال، یکی هم علم به خروج جزء قرص قمر از نقطه محاق. کلام این است که موضوع حکم شرعی هلال هست، به ما انه هلالون لا به ما انه جزء من قرص القمر خرج از نقطه المحاق. این نیست تا مادامی که قابل رؤیت متعارف نباشد. در بحث هلال گفتیم که قدما و اولین از اهل لغت اون هلال رو نمیگن اصلا، ولو اینکه اون جزء از نقطه محاق هم در واقع خارج شده باشد. این هلال، هلال زمانی است که متعارف ناست، این هلال رو به صورت نورانی ولو به هر قدر کم که اهل اوف یعنی چشم متعارف او رو وقتی که بصر بکند، ببیند، مشاهده بکند، یا به فرمایید که مشاهده هم نکند حتی، قابل هم باشد، پشت ابر قابل رؤیت. به یک دستگاه فرض اختراع بکنید شما، چطور این ماهی رو داخل آب نشون میدهد؟ اون اقیانوس. یه دستگاه رو شما فرض بکنید که در فضای ابری، در آسمان ابری، آنچه که پشت ابر هست رو چیکار بکنه آقا؟ نشون بده به همون نحو متعارفی که چشم سر میبینه در هوای صاف. ایتون اگه باشد، خب اینجا ما قبول داریم علم به هر نحوی که به هلالی که قابلیت رؤیت به چشم متعارف داشته باشد، علم به هر نحوی حاصل بشد، نحو متعارف البته حاصل بشد، کافیه. عین به همین دستگاهی که الان مثال دادم خدمت شما در فضای عرضی استفاد فرمودید. اما کلام این است که اینجا علم به چه چیزی حاصل شده؟ علم به چی حاصل شده اینجا؟ چشم مسلح، تلسکوپ و یا دستگاه‌هایی که هست، این میاد نشون میدهد که آقا جزئی از این قرص قمر از اون نقطه مهم در جای خودش چی شده آقا؟ خارج شده. حالا آقا هلال رو اصلا لغتا این هلال نیست، این اول اصلا لغتا این هلال نیست، در بحث قبلی گذشت ثابت کرد آقا اول. و ثانیا این رؤیتی که در روایات آمده است، در بحث قبلی، در مباحث قبلی عرض کردیم، این ظهور دارد در رؤیت چی آقا؟ سمل رؤیه و اصل رؤیه. این رؤیت ظهور دارد در رؤیت متعارف. خب اگر ما پذیرفتیم و قبول کردیم که در مباحث قبلی اثبات کردیم که این ظهور دارد در رؤیت متعارف، این هلال در رؤیت متعارف دیده نمیشه، دیده نشده، کسی نمیتونه ببینه در آن. و دو تا جهت هست، یعنی در واقع یکی این که اساسا اونی که قابل دیدن به متعارف نباشد اساسا هلال نیست در لغت، توجه فرمودید. و ثانیاً در روایات که میگه سمد رؤیه اصلا درش این معین و مقوی و مؤکد همون وجه اوله. چطور؟ برای که دار مدار رؤیت میکند، یعنی که انه قبل رؤیت اون هلالی که موضوع حکم شرعی اون محقق چی آقا؟ نمیشه، نمیشه دار مدار رؤیت. این سمد رؤیه و اصل رؤیه معید همون اقوال لغویین هست، یعنی لما کان ثبوت الهلال به نفس رؤیت المتعارفه، لما لا یسبق الهلال به غیر رؤیت المتعارفه من اجل ذلک امید از افطار و صوم به رؤیه. چون رؤیت در اصل هلال چی شد آقا؟ اصل رؤیت اونم متعارف. چرا؟ اصلا خود هلال ماهیتش منوط به رؤیت متعارف هست. اگر قابل رؤیت به چشم متعارف هیچ کس نتوند ببیند، اون هنوز بهش هلال گفته نمیشد. لذا این نصوص گفته دار مدار چی هست آقا؟ رؤیتی که رؤیت متعارفه باشد. بعد عرض میکنم این وجه اوله. وجه دوم این روایت هست، روایت سیئه هشام هست. من از متن میخونم که روایت 13 هست از باب 5 از ابواب احکام شهر رمضان. شیخ طوسی به اسنادی عن سعد بن عبدالله اشعری. خب شیخ طوسی به سعد بن عبدالله دو طریق صحیح دارد. از کجا باید این طریقه رو پیدا بکنیم؟ بارها من عرض کردم. خب البته تکرار این هر چند ماه در میون لازم هست. بزرگواران ممکن جدید بیان، میخواید شما طرق شیخ رو پیدا بکنید، در همین وسائل چاپ اسلامیه جلد 20 همون صفحه اول. معذرت میخوام، جلد 20 شدی که من دارم، جلد 7 از سایی که گفتم این یعنی چاپ اسلامیه مقصودم هست. در جلد 20 همون اولین صفحه ای که باز کنید در از طرق شیخ طوسی در اون مشیخه ای که خودش ذکر کرده. خب اونجا ذکر کرده سعد بن عبدالله شیخ برای سعد بن عبدالله دو طریق صحیح دارد. خب این تا اینجا. بعدش هم که ان احمد بن محمد بن یحیی که این ثقه هست، بعد رعن الحسین بن سعید ان محمد بن علی عمید ان هشام بن حکم. این رو باید سند صحیح هست. خب متن شیء هست ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی من صام 29 کسی که 29 روز روزه گرفته از شهر رمضان. خب 20 روز روزه گرفته، روز 30 رو دیگه خودش حالا به هر نحوی، حالا یه کسی گفته، شخصی گفته، به هر طریقی خودش مطمئن شد که روز 30 دیگه اینه دیگه، توجه فرمودید، خورده روز 30 رو خورده. وقت اومد که بیرون دیگه که یه نفر شخص عادلی که او رو عادل میدونه دیگه، خب مردم شهر امروز رو روزه گرفتن، یا این شهر همون شهری که همینجا این آقا 29 روز روزه گرفته، یا از شهر دیگری. مثلا فرض کنید که با یک هواپیمای یک وسیله‌ای از اومده الان به سرعت میتونه در همون روز بیاد، یا در اون زمان ائمه علیهم السلام بعد 3 روز 4 روز یک هفته. یا عادل دیده گفته آقا در شهر مجاور، در اون شهر که قضا باشد، مردم همه روزه گرفتن. حضرت فرمود قضای این سیوم، روز سیوم برای شخصی است آقا، واجبه. عبارتی میکنم، قال علیه السلام بعد از اینکه قال فی من صام 29 خب قال و امکانت له بینت عادله، اگر بینه عادله دارد. بینه عادله که گفته میشد در روایات ما مخصوص شاهدان عدلان هستند. این که بینه رو به معنای مطلق حجت بدونیم که در آیات شریفه قرآن لفظ بینه به معنای مطلق حجت آمده است، ولی در روایات لفظ بینه به معنای شاهدین عدلین آمده است. در قرآن مجید هیچ جا لفظ بینه به معنای شاهدین عدلین چی آقا؟ نیامده است، ولی در روایات به معنای شاهدین عدلین آمده است.
لذا کسی اشتباه نکند بگه خب در قرآن که بیان علی مطلق حجته، خب اینجا بیان علی مطلق حجته، پس یه شاهد آوردن که خودش حجته کافیه. نه، این در روایات بیان به شاهد عدل اطلاق شده. خب الان ان کان لو بینت عادله، یعنی دو شاهد از شهادت بدن، الا اهل مصر و اهل شهری. حالا این اهل مصر ممکنه که شهر همین شخصی باشد که، یعنی به طریق فتوا این شهر خودش رو شامل میشه، بدون شک قطعا شهر خودش رو قطعا شامل کیاما میشه، با اینکه اهل مصر زور داره در مطلب شهر. بله، چه این شهر خودش باشد یقینم یا شهر دیگری. علا اهل مصر انهم صاموا 30 علا رؤیته غذا یوما، که مردم شهری ماه رو دیدن، روز سیام روزه گرفتن، ولو یک هفته بعدش، یک ماه بعدش، هر زمان بعدش بهش بگه که اون موقعی که شما 29 روز روزه گرفتی، روز سیام خورده بودی، اتفاقا در فلان شهر که همین نزدیکی هم هست، حالا بنابر اختلاف افق که میگم نزدیکی هم هست، اما بنابر وحدت افق فرق بین دور و نزدیک چی ها نمی کنه. خب روزه گرفتن فلان شهر، یه حضرت هم رو قضا بکنه. تقلید استدلال به این روایت چی هست؟ تقلید استدلال این است که حضرت اناسه کرده وجوب قضا رو به واقع شهر هم، ولی اینکه این آقاران خب فکر میکرد، گمان میکرد یا یقین داشت که الان روز سیوم روز پتره، درسته آقا؟ روز رو خوزه. حضرت فرمود وقتی که دید که دیگران روز گرفتن، این اماره است، این حجته که واقعا اون روز روز چی بوده؟ ماه چی بوده آقا؟ رمضان بوده. یعنی حالا رویت هم میشین آقا، خود مثلا خودش که ندیده، اون دو نفر هم نمیگن ما دیدیم، اما اهل شهر سامو علا رویتی که خبر دادن. بالاخره قرار این است که هر به هر نحوی واقع شهر رمضان یه روایت دارد اثبات بشه، قضا واجب برای این شخص، ولو به اینکه اهل شهری روزه گرفتن. اونا روزه گرفتن و خودتان نمیدیدن که روزه نمیگرفتن، لذا فهم علا رویتی هست. خب این برای حجت واقع شهر رمضان. وقتی که واقع شهر رمضان حجت شد، همون چیزی که مدار در وجوب قضا، هم علت میشد مدار در وجوب افطار، وجوب صوم، فرقی نداره. خب نتیجه این میشد که حالا رؤیت به عین متعارفه یکی از اون اسباب ثبوت واقع شهر رمضان هست. خب یکی دیگر از اسباب علم همون رؤیت به عین مسلح هست، واقع شهر رمضان رو اثبات میکنه. کما اینکه شیعه یکی از اون اسباب علم هست، واقع شهر رمضان رو چیکار بکنه آقا؟ اثبات بکنه. فرق بین اینها چی آقا؟ نیست. این از استدلال تقریبش جوابش همون جوابه که حضرت فرمود که اونا علی رؤیتهی مردم، اتفاقا این بر مطلوب ما حدثه، اهل یک شهری علی رؤیتهی روزه بگیرن، اون چگونه رؤیت میکنن اهل اون شهر روزه میگیرن آقا؟ رویت متعارف دیگه، دادی این بر عدل میشه بردی. یعنی وقتی که اونها به رویت متعارف دیدن و روزی گرفتن، قطعش واجب میشن. و ما انما الکلام، این که میگید واقع شهر رمضان، این که ما اناته واقع شهر رمضان بکنیم قبول مسلمه، ما انکار نمیکنیم، روشنه که باید واقع شهر رمضان باشه. فلذا اگر علم بدا بکنه بعد که از دربیاد خلاص دربیاد مجزی نیست که موضوع خارجیه دیگه، توجه فرمونی باید قضا بکنه. کلام این است که ما واقع شهر رمضان، اما واقع شهر رمضان به چی اثبات میشد؟ چگونه هست واقع شهر رمضان؟ به طلوع هلال. طلوع هلال هم در ماهیتش عقد شده که باید به حدی ظهور پیدا بکند که برای متعارف قابل چی باشه آقا؟ رؤیت باشه. کلام در اینه. پس این روایت نمیتوند استدلال بشه که این آقایون در این مجلات آوردن این رو استدلال کردن. همه اونجایی که میگیم مفصل در مجلده های فقه اهل بیت و غیر و غیر و که در این باره بحث کردن، اینا رو استدلال کردن. توجه فرمودی؟ این وجه دوم. وجه سوم چی هست آقا؟ وجه سوم این است که آقا
احکام متعلق به تبایع. ما در اصول مگه نخوندیم الاحکام تتعلق به تبایع یعنی چی؟ یعنی طبیعی موضوع به اصطلاح حکم بهش تعلق میگیرد. موضوع حکمه طبیعی شهر رمضان، حالا مصداقش و فردش به هر سببی شما علم پیدا بکنید که اون فردی از اون طبیعی، مصداقی از اون طبیعی تعقب پیدا کرده، فرق نداره. خب در مقام ما فرمود که من شهد شهر که شهر رمضان رو موضوع قرار داد، طبیعی این شهر تارتن به رؤیت اثبات میشد، اخرى این در واقع به بفرمایید که سماع و قول عادل اثبات میشد و ثالثتن به شیاق اثبات میشد و رابعتن به هر سبب طبیعی، نه غیر عادی. ها غیر عادی رو کار نداریم، نه غیر عادی حجت نیست، ولی فرض این است که عین مسلح از اسباب چی است؟ آقا عادیه هست. مگه عین مسلح از اسباب عادیه نیست؟ عادیه هست. خب به سبب عادی شما علم پیدا کردید به تحقق این طبیعی. خب کل ما اذا تحقق فرض من طبیعی لا محاله یترتب علیه چی؟ آقا ولی الهود. این هم جوابش این است که ما قبول داریم طبیعی متعلق حکم از هر گاه تحقق پیدا بکنند به هر طریقی علم سبب هر سبب عادی حاصل بشد موضوع متحقق شد به این کیفیت و هر سبب عادی حکم متحقق میشد مترتب میشد. ما انکار رو بکنیم روشن واضح که این رو انکار کردیم. کلام این است که اون طبیعی که موضوع واقع شده است در نصوص آیات و روایات اون چی هست؟ ما مدعی هستیم که اون عبارت است از هلال ظاهر قابل لرؤیت متعارف. به عبارت دیگر جزء من قرص القمر بعد خروجی عن المحاق ظهر به عید یکون قابل لرؤیه هادا هو الهلال. این هلاله، این موضوعه. واقع این به هم اسباب عادی اثبات بشن حکم برای چی میشه؟ مترسته. ما این کار نمی کنیم این قاعده رو، این وسط دعوا نستعیم کردن این خلاف بحث استدلاله. یک عرض که همه ما قبول داریم اما کلام در سقراشه، اون سقرایی که شما به این قاعده رو من تطبیق دادید، ما اون سقرا رو سقرا چی آقا؟ نمی دونیم. موضوع نمی دونیم. دلیل چهارم که خیلی جالب هست،
شما خودتون فهمیدید که این مسلحه متعارفه
و فرق هست بین این که سبب سبب عادی است از اسباب غیر عادی، مثل اینکه حالا یک شخصی به کلاغ پریدن ایر پیدا میکنه که اینو اول حلاله، یک رسمی قومی قبیله طایفه‌ای دارن که اگه فلان چیز شد یک سبب غیر عادی مثلا که این اول حلاله، خب این بخواد اینجور ایر پیدا بکنه، توجه فرمودید؟ صدای یک کلامی یا یک حادثه که اصلا هیچ گونه دخل و ربط طبیعی و تکوینی نسبت به هلال چی آقا؟ نداره. یا اینکه فرد خواب دید که آقا یک شخصی از انواتش آدم خوبی هم بود با فردا اول هلاله، این علم پیدا کرده به این کفیت، این ها میگه اسباب چی آقا؟ غیر عادی. روح این مسلح اسباب عادیه، اما اون سبب متعارفی که ما میگیم اصلا مقصود سبب عادی نیست. کلام این است که لفظ رؤیت که آمده از سمد رؤیه و افترز رؤیه، این رؤیت رؤیت متعارف از ظاهر این نصر اینه، نه هر سبب عادی. اتفاق فرمودی؟ بله. دلیل چهارم که دلیل بسیار سر صورت دار و در ظاهر از همه اون عدله اقوا به نظر میرسد اینه، اون چیه؟ آیه شریفی قرآن فرمود که فمن شهد منکم الشهر شهر رمضان الى قوله فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. خب این شهد در لغت به معنای علم به حضور هست، در اصل لغت علم به حضور هست در اصل لغت. من اینجا خدمت شما قبلا البته ما
راجع به شهود، فرق بین شهود و بین علم و بین رؤیت رو بیان کردیم. و لکن اجمال کلام رو من خدمت شما عرض بکنم، مستدل استدلال میکنه. شهود به معنای علم به حضور هست، چه این که به سمع باشد، چه به رؤیت باشد، چه به غیرش. حالا این عید مسلحه هست مقوله همون علم به حضوره، مدعی میگه علم به حضور هست. فلذا میشد که این آیه قابل استدلال، من شهد شهره هر طریقی فد یسون رو روزه بگیرد، آیه استدلالش تامه. حالا چیه معنی شهود؟ چرا علمه؟ عرض بکنم خدمت شما که در لفظ شهود ازهری در تهذیب اللغه از منذری، یعنی ما خواهم بگیم که در شهود به معنای علم هست، علم نهر علمی، علمی که به حضور هست، علمی که درش حضور عقل شده هست. توجه فرمودید این. خب در این آیه شریفه کسی خیال نکند که اینجا شهده یعنی حضر فی الوطن، معنیش شهود یعنی حضر فی الوطن، نه، حضر فی الوطن رو ما اصلا در معنای شهود، معنای شهود استفاده نمی کنیم. حضر فی الوطن رو به قرینه مقابله ای که او علا سفرن، بعد از این که فرمود من شهید شهر فلیسما بعد بگو فمن کان مریضن او علا سفرن، از این میفهمید که به قرینه مقابله مقصود از شهید شهر من شهید شهر و آقا حاضرون فی الوطن، از این میفهمید. ولی خود شهود به معنای علم هست، نه مطلق العلم، علم به حضور. حالا این رو داشته باشی. عبارت که ازهری نقل میکند از منذری، عن المنذری، حتی عن المنذری، عن احمد ابن یحیی، عن ابن و عن ابن الاعرابی، هم از احمد ابن یحیی نقل میکند، هم از ابن انباری، ابن اعرابی، و هم از ابن انباری، انباری غیر از ابن اعرابی هست، و هم از ابی عبیده که اینا از اقدمین لغت هستن، یعنی معاصر اوائل ائمه علیهم السلام هستن. انهم فسروا قوله تعالی شهد الله ان لا اله الا هو، شهد رو فسروا به چی؟ به قولهم علم الله، شهد الله یعنی علم الله. توجه فرمودی. و ان الشاهد اصله و حقیقته العالم، اصل شاهد یعنی چی آقا؟ عالم. ابن فارس دارد، ابن فارس دارد که الشین و الها و الدال لغت اینجا به درد میخورد، اینم لغتی که معاصر ائمه علیهم السلام باشن در بحث لغت، اونی که ملاک هست برای استظهار از آیه شریفه قرآن مجید و روایات اهل بیت، کلام اهل لغتی است که معاصر هستند، معاصر وحی بودند یا معاصر ائمه علیهم السلام. ابن فارس هم از اقدمین هست، یعنی متوفای 292 که در حقیقت اواخر قرن سوم. توجه فرمودید. خب دارد الشین و الها و الدال اصل يدل على حضور و علم. ابو هلال رو ببینید، فرق گذاشته بین شهود و حضور، گفته شهود غیر از حضوره، به این که در شهود علم عقل شده اما در حضور علم عقل نشده. دارد الفرق بین شاهد و الحاضر، ان شاهد لشیء، الشاهد لشیء یقتضی انه عالم به. و قال بعضهم الشهاده فی الاصل ادراک الشیء من جهت سمع او رؤیه. توجه فرمودی. خب فالشهاده تقتضی العلم بالمشهود و علی ما بیناه، و الحضور لا یقتضی العلم بالمحضور. کسی که حضور دارد یا حاضره در یک جایی،
این اقتضا نمیکنه که همیشه عالم وقوع باشه. حاضرم هست و اما عالم نیست. بعد درجهشون الا ترى انه یقال حضره الموت ولا یقال شهده الموت الا یصح وصف الموت بالعلم. توجه فرمودی؟ خب این همین حضره الموت و او تجارت حاضره. آیه قرآن ندارید؟ ندیدید تجارت حاضره؟ تجارت آیا قابلیت دارد که اینو من اضافه میکنم بر کلام ایشون که در حضره الموت هم در قضیه دارن وصیت اومده در آیه شریفه که ایشون استشهاد کرده. بله، ولی تجارت حاضره تو دیرونه ها که در آیه شریفه، اون تجارت هم قابلیت ارتیاها ندارد. در هر حال اونی که مقتضای تحقیق از کلمات اهل لغت هست در واژه شهود این است که یعنی علم و حضور یا علم حضوری. بنابراین قول تعالی من شهد الشهر ای علم دخول الشهر حضورا او به علم حضوری او به حضور، توجه فرمودید؟ یعنی علم حضوری داشته باشد، حالا چه به سمع باشد چه به رؤیت باشد یا به هر طریق دیگه. مسافر هم میتونه آقا اختصاص به حاضر در وطن نداره. آقا مسافر کسی که رفته سفر، او نمیتونه مثلاق شهر به شهر باشد؟ میتونه، قطعا میتونه. او هم میتونه علم داشته باشد به همون حادثه و همون رخدادی که برای حاضر در وطن رخ میدهد، تماما طابق النعل به نعل برای مسافرم در مسئله ایشون به شهر رمضان ممکنه چی بده آقا؟ بفرمایید رخ بده، اتفاق بکنه، هیچ فرقی نداره. خب شهید منتها آیه شریفه به قرین مقابله فرمود من شهید الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. از این او علی سفر میفهمید که موضوع من شهید الشهر چی است آقا؟ حاضر فی الوطن. یعنی من شهد شهر من علم به دخول شهر رمضان بالعلم الحضوری و هو حاضر فی وطنه. این میشه موضوع. این حاضر فی وطنه نه اینکه معقولی در معنای لغوی شهود باشد. این رو از خود خود چی میفهمیم آقا؟ او علی سفر میفهمیم هذا تمام الاستدلال به این نصوص بعد از سیاب و لتی این است که آقا شهود معنای علمه. جوابش یک کلمه هست، مفسر آیات شریفه قرآن روایات اهل بیتن. آیات شریفه قرآن و روایات نبوی و روایات اهل بیت علیه السلام که متجرم واحد هست، همه اینا کلمات متکلمی چی هست آقا؟ واحد. اگر آیه شریفه یه چیزی گفت و روایت یه چیزی گفت، یعنی کلام خود خدای تعالی در کلام خودش تفسیر میکنن. ما این اثبات رو در جای خودش اینو قبول داریم. خب وقتی که ما از روایت استفاده کردیم، اون معنای رؤیت متعارف رو سند رؤیه و عقل رؤیه، خب که استفاده کردیم رؤیت متعارف رو، خود این شهده هم مقصود آیه معروف میشد، یعنی کشف میشد برای ما مقصود از این شهده چیست. علاوه بر این خودشون از روایت هم بذارید کنار، خود شهود من شهده در اون زمان، اون شهود شهودی چی از آقا؟ متعارف. علم حضوری هم باشد، علم حضوری متعارف، منطقه مراتب حسی هست که در اون زمان این عین مصرح نبوده. شما یک اشکال بکنید بگید که بابا درست اگه اینجور باشد علم حضوری به طریق عادی میشد دیگه، به طریق عادی. شما که قبول کردید که این علم طریق عادیه، ما جواب میدیم که اونی که ملاک هست برای ما، من لذا این رو نیاوردم، یعنی این رو نه به آخرش یک مضافه جزئی آوردم، ولیکن اونی که تکیه ما در این استدلال در زد هست فقط یک چیزه و اون یک چیز ظهور روایات چی آقا؟ مقام سمن رویه و اصل رویه. یک دو رویت الهلال در بعضی روایات صحیح آمده سم لرؤیت الهلال و عصر لرؤیت الهلال. خود این هلال هم در بشت البته این عصر
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقایون من یک گفته‌ای رو من در معذرت می‌خوام از شما بگم. مسئله لغت بسیار بسیار نقش زیر بنایی و اساسی دارد در تفسیر اجتهاد. آقایون واقف باشید، به دوستان دیگری که نیستن امروز و بعد میان بگید، اطلاع بدید. ما همه باید با آنچه را که دخل بیشتر، سهم بیشتر، نقش اساسی تر و دور بزرگتر و بنیادی تر در تفسیر اجتهاد دارد، باید او را غافل نشیم. یکی از ضایعات اساسدار حوزه علمیه قم اینه که در این سالهای اخیر که شاید مثلا از 20 سال 30 سال 40 سال به بعد تا الان این مسئله تراجیری علم لغت برای سطوح مقدماتی به فراموشی سپرده شده بود. حالا اخیراً یک کتاب لغت موضوع در آورده که من ملاحظه کردم فی المجموع فی الجمله این لا یغنی ولا یسمن من جوع، به این کیفیت تعلیق باید این لغت اولا قواعد کلیه که مربوط به لغت هست خوب فراگیری بشه، نه به نفع قواعد کلیه ادبیات که سطح رو تمام میکنه طلبه میشه به قول آقایون شورای مدیریت فارغ التحصیل سطوح عالی، لکن عبارت بسرهای بهش بدی نمیتونه خوب بکنه. این اگه قواعد کلیه لغت رو خوندن مثل قواعد کلیه ادبیات باشه خوبی فایده نداره. این آقا خونده، تمام کتب ادبی رو خونده، درسش هم داده، اما الان بذاری بسرهایش رو جلوش خط به خط غلط داره، نمیتونه. خب این آقا نمیتونه قدرت فهم داشته باشد متونه عربی رو، تفسیر رو، اصول رو، فقه رو. خب فقهای ما نوشتن این درجه اولی که بخواد بفهمه باید خود این ترکیب جملات رو بفهمه، این نقش داره. لغت من اینطور، لغت هم قواعد کلی را فرا گرفتن بدون تمرین، بدون تطبیق، بدون کاربرد فایده چی آقا؟ نه. پس اول اون قواعد کلی باید کاربردی باشه. آیون اساسی دیگه الان بناشد لغت رو در این فاصله یک ماه و نیم تدریس بکنن، ملاحظه بکنن. اولا قواعد کلی لغوی رو به نحو کاربردی بدید، تمرینی، تطبیقی. در هر ماه من قاعده رو نمیدارید که چند تا تمرین بدید که این آقا قاعده رو چیکار بکنه، آقا به کار بگیرید. این یک. دو، خود مواد لغات، الفاظ لغات، مواد لغات که آقا یک لفظ در سیغای مختلف چگونه معناش تغییر میکنن، این باب سر خیلی مهمه و ابواب مزید و غیر و غیر و که سیاق مختلف معنا رو تغییر میدن. مواد خود لغت، فرق بین مواد، این معجم فروض لغویه که ابو هلال نوشته، خب اینا خیلی مهمه. فقه لغه تعالی که اومده انواع موارد کاربردی یک ماده رو در یک جا و دیگه اینکه یک معنا رو عرب ازش ده تعبیر میکنه. این فقه اللغه برای این فقه اللغه ثعالبی موضوعش اینا بود چیه؟ یک معنا رو عرب چندین تعبیر میکنه ازش، توجه فرمودی. خود این معنا حالات مختلف دارد دیگه، برای هر حالتی عرب یک تعبیر خاصی از این معنا دارد. مثلا این کتاب برای این فروق اللغویه برای چیه؟ برای اینکه همین عنوان داد کرد الفرق بین شهود و حضور، الفرق بین شهود و علم، الفرق بین شهود و مشاهده. خب اینا خیلی مهمه، توجه فرمودید. و شما در اون بخش دوم از همین فقه اللغه که میخواد تدریس بکنید که تطبیقات هست، اونجا به این قسم دوم که خیلی اهمیت داره انشاءالله اونجا بپردازید و به حول قوه الهی بنا داریم که ما هم لغت رو به واقع کلمه به طور دقیق در این طرح مقدماتی تحصیل اجتهاد روش کار بکنیم. این خیلی اهمیت داره و آقایون بزرگوار که کسانی که میخوان واقعا در این قسمت
گام محکم از اول بردارن که اون ابتدای بنا صرف باشد، این رو اهمیت بدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.